وش عنوان کتاب رو هم بفرمایید ازت ممنون میشم.
کتاب دگرگونی بزرگ،
بله،
اثر کار پولانی.
بفرمایید با بخش معرفی نویسنده کتاب یعنی کارل پولانی همراه بشید. برمیگردیم در همین استودیو گفتگومون رو با جناب آقای راوش اساسی تر آغاز خواهیم کرد.
کارل پولانی اقتصاددان و اندیشمند مجاری اتریشی بود که بعد از فعالیت در اروپا به بریتانیا و بعد به آمریکا مهاجرت کرد و در دانشگاه کلمبیا به تدریس اقتصاد پرداخت. او منتقد جدی بازار آزاد و نظریه‌های لیبرالی بود و رویکرد هک شدگی اقتصاد در جامعه را مطرح کرد. از بین آثار مهمش میشه به کتاب تجارت و بازار در امپراتوری‌های باستانی، مجموعه مقالات اقتصادهای بدوی باستانی و مدرن و کتاب دگرگونی بزرگ اشاره کرد. کتاب دگرگونی بزرگ روایت میکنه که بازار آزاد هرگز به صورت طبیعی شکل نگرفته و محصول دخالت دولت‌ها و نهادهای قدرت بوده. پولانی نشون میده جداسازی اقتصاد از جامعه به فروپاشی نظم اجتماعی و بحران‌های سیاسی منجر میشه. او با بررسی سلطه قرن 19 و فروپاشی اون توضیح میده چگونه رقابت امپریالیستی و نظام پولی طلا زمین ساز جنگ های جهانی شد. در پایان هم هشدار میده که تنها با بازگرداندن اقتصاد به دل جامعه میشه آزادی فردی و عدالت اجتماعی رو حفظ کرد. این شما و این هم کتاب دگرگونی بزرگ.
ارادت داریم خدمتتون ویژه بابت همراهی طی این روزها با برنامه کتاب بازار از طریق صوتی شبکه رادیوی اقتصاد و از طریق تصویری دو درگاه تارنمای رادیو اقتصاد و نرم افزار کاربردی ایران صدا. همراه با جناب آقای روح‌الله راوش هستیم، کارشناس حوزه کتاب، و قرار گفتگو بکنیم راجع به کتاب دگرگونی بزرگ از کارل پولانی. استاد عزیزم آقای راوش عزیز و دوست داشتنی، خیلی ممنون یه بار دیگه بابت حضور شما در برنامه. و کتاب دگرگونی بزرگ، اساساً از نگاه شما این کتاب از چه مؤلفه‌ای برخورداره؟ اگر بخواید یه چکیده از این کتاب عنوان کنید چیا بهمون
عرض می‌کنم؟ عزیزان دلم، ببینید این کتاب همونجوری که از نامش برمیاد دگرگونی بزرگه. حالا بیشتر در حوزه اقتصادی اومده، این دگرگونی بزرگ رو باز کرده. خلاصه شو اگر من بخوام در دو خط تقریبا بگم، نویسنده در این کتاب با رویکردی تاریخی و اجتماعی تلاش میکنه تا ریشه های شکل‌گیری اقتصاد بازار آزاد رو بررسی بکنه.
درست.
به هر حال عواقبش رو بگه، مزیتاش رو بگه، معایبش رو بگه و این رو تو حوزه های مختلف مورد بررسی قرار بده که حالا سر موقعش ان شاء الله در موردش صحبت خواهیم کرد. اگر میدونید نکات کلیدی رو بگم در مورد بله در مورد این کتاب، یک سری نکات کلیدی هست. اول اینکه بازار آزاد یک پروژه سیاسی است. نویسنده میگه اینجوری نیست که شما تصور کنید بحث بازار آزاد در حوزه اقتصاد تنها و تنها یک مسئله اقتصادی است. نه، اون میگه برجسته است در حوزه بازار آزاد فعالیت ها و اثرگذاری های سیاسی. دومین نکته کلیدی این کتاب اینه که اقتصاد همیشه در دل جامعه است و بر اون اثر میگذاره. ما نمیتونیم اون رو جدا بکنیم از جامعه‌ای که مردم در اون زندگی میکنند. به واسطه همین اقتصاد و بازار آزادی که در اون ایجاد میشه روی زندگی مردم اون جامعه اثر مستقیم داره. سومین نکته کلیدی جنگ‌های جهانی است. جنگ های جهانی که باعث ظهور فاشیسم میشه و فاشیسم اولین رویکردش ایجاد یک بازار آزاده که بتونه در اون به اهداف اقتصادی خودش برسه که باز هم اثر مستقیم بر روی جامعه داره. نکته کلیدی آخری که میتونم بگم دولت و نهادهای قدرته.
بله.
قطعا در هر جامعه دولت‌ها و نهادهای قدرتی بر روی بازار آزاد و اقتصاد اون اثر گذارن، اون رو برنامه ریزی میکنن، پیرو اهدافشون روی اونها حرکت میکنن و مطمئنن اثر بر روی جامعه و مردم داره. یعنی ما تو تمام این نکات کلیدی که الان صحبت کردیم بحث اصلی جامعه است و اثر اون بر روی مردمی است که در اون جامعه دارن زندگی میکنن.
خیلی ممنونم از شما آقای راوش. باید با یک صفحه از کتاب دگرگونی بزرگ همراه بشیم. برمیگردیم در همین استودیو گفتگومون رو با هم ادامه خواهیم داد. بفرمایید، خواهش میکنم. این شما، این هم یک صفحه از کتاب دگرگونی بزرگ از کارل پولانی. بفرمایید، خواهش میکنم.
برشی از کتاب دگرگونی بزرگ. تز من این است که ایده بازار خود تنظیمگر بر نوعی آرمان شهر محض دلالت داشت. چنین نهادی نمیتوانست مدتی مدید وجود داشته باشد، مگر آنکه جوهر انسانی و زیست محیطی جامعه را نیست و نابود میکرد. اگر نظم بازار خود تنظیمگر محض استمرار میافت، انسان را جسمن نابود میکرد و محیط پیرامون او را به برهوت تبدیل میکرد. در چنین حالتی جامعه ناچاراً به اقداماتی برای حمایت از خیش شروع به تلاش کرد. اما هر اقدامی که به کار می‌بست، خود تنظیمگری بازار را تضعیف می‌کرد و حیات صنعتی را مختل می‌ساخت و از این رو جامعه را به نحو دیگری به مخاطره می‌انداخت. بر اساس تئوری من، یک آرایش درست از این سگانه می‌تواند لازم یک جامعه و چراغ راه باشد.
برگشتیم به کتاب بازار. این نکته رو عرض بکنم که اگر تمایل دارید کتاب‌های حوزه موفقیت فردی و اقتصادی رو به برنامه پیشنهاد بدید، میتونید نام این آثار رو پیامک بکنید به سرشماره 30000 3637. در اولین فرصت ما این آثار رو بررسی میکنیم و در قالب برنامه تقدیم شما عزیزان خواهیم کرد. همراه با جناب آقای روح‌الله راوش هستیم، کارشناس حوزه کتاب، و داریم گفتگو میکنیم راجع به کتاب دگرگونی بزرگ از کارل پولانی. آقای راوش عزیزم، رسیدیم به بخش رابطه کتاب با مفاهیم اقتصادی. بله. از نگاه شما این کتاب از چه مؤلفه‌های اقتصادی شاخص و بارزی برخوردار؟ اگر بخواید یک یا دو موردش رو در واقع عنوان بکنید، از چیا یاد میکنید؟
خدمت شما عرض بکنم، حدودا من 3-4 مورد نوشتم، مهمترینش رو عرض میکنم.
حتما خواهش میکنم.
و بینندگان و شنوندگان عزیزم، رابطه کتاب با یک سری از مفاهیم اقتصادی که میتونیم در قبال این کتاب ربطش بدیم، یکی عرضه و تقاضاست.
بله.
در اقتصاد کلاسیک بازار بر اساس عرضه و تقاضا خودشو تنظیم میکنه. بهترین نوع اقتصاد، اقتصاد کلاسیکه، یعنی اقتصادی که جایگاهش بر اساس اصول اقتصادی مدرن تنظیم میشه. وقتی که ما بیایم اقتصاد رو به این گونه تنظیم بکنیم، خود تنظیمی به وجود میاد.
بله.
اما نقطه مقابلش قرار میگیره همون بحث بازار آزاده، یعنی بازاری که همینجوری آزاده، هر کی هر کاری دلش
رهاست در واقع.
آره، هر از مدتی یه کسی یه تلنگری بهش میزنه، اون هم به نیت سودجویی. نکته بعدی بحث سرمایه انسانیست، که این رو هم میشه به واسطه این کتاب ربطش بدیم به حوزه مفاهیم اقتصادی. سرمایه انسانی در اقتصاد یک جامعه بخش اعظم و اصلی اونه. وقتی که ما این سرمایه انسانی رو محدودش میکنیم، توی بروکراسی اداری گیرش میندازیم،
بله،
تو قانونهای دست و پاگیر اون رو گرفتار میکنیم، اجازه نمیدیم در حوزه اقتصاد اون باورها و اون خلاقیت‌های خودش رو بروز بده، تبدیل میشه به یک ماشین مکانیکی، یک ماشین، یک عروسک خیمه شب‌بازی که تنظیمش میکنن به واسطه اینکه یک سری اهداف سودجویانه رو رهبری بکنه، مثل یک ماشین حرکت میکنه. تو بازار کلاسیک، تو اقتصاد کلاسیک اینگونه نیست. هر کسی به واسطه برنامه‌ریزی خلاقانه خودش حرکت میکنه و نهایتاً میتونه به موفقیت برسه و انشالله که این اتفاق بیفته.
بسیار همولی. آقای راوش، نقاط قوت و ضعف کتاب رو باید بهش اشاره بکنیم. بله. از نگاه شما بارزترین ویژگی های این کتاب چی هست از نگاه مثبت؟
توی این کتاب نویسنده جامعیت تاریخی و تحلیلی رو مورد بررسی قرار میده، یعنی میاد تاریخ رو در حوزه بازار آزاد بررسی میکنه.
بله.
و بعدن اون رو تحلیل میکنه برای مخاطب که به دلیل این نوع فاکتورهایی که داشته، این اثرگذاری ها رو هم بر جامعه داشته. یعنی در تمامی نقاط این کتاب تلاش میکنه نویسنده اثرش رو بر جامعه بررسی بکنه. این خیلی
دوست.
نقطه مهمیه. دیگر نقطه قوت این کتاب مفهوم کالاهای موهومی است. حالا این شاید شنوندگان بینندگان ما ندونن کالاهای موهومی چیست. شامل زمین، کار و پوله. این سه آیتم کالاهای موهومی محسوب میشن.
درسته.
که باز هم ربط پیدا میکنه به جامعه. یعنی ما اگر بحث زمین میکنیم مرتبط با مردم بیشترش، اگر بحث کار میکنیم کار باید سرمایه انسانی باشه کار انجام بشه و نهایتا خروجیش سرمایه است که پوله. حالا این سه فاکتور کنار هم دیگه قرار بگیره، اگر هر کدومش درست کار خودش رو انجام بده میتونه که یک راهگشا باشه برای چالش‌های بسیار عمالی در بعضی از امور.
ما در ابتدای برنامه هم اتفاقا راجع به همین بحث سوال داشتیم که وقتی ما زمین و کار و پول رو همه رو به مثابه یک کالا ببینیم،
بله،
در واقع چه بلایی سر محیط زیست و اجتماع، بله، و طبیعت، بله، و به هر حال همه اینها میاد. و شما به خوبی در این بخش بهش اشاره کردید که اگر در جای خودش به جا و مناسب و به درستی استفاده بشه، همچین بحرانی اتفاق نخواهد افتاد.
با برنامه ریزی چیز کارشناسانه
و نقاط ضعف این کتاب از نگاه شما، حالا یک یا دو مورد هم اشاره کنید.
نقاط ضعف این کتاب رو اگر عرض کنم خدمتون، تمرکز جغرافیایی محدوده. یعنی این که نویسنده میاد اون نکاتی رو که میخواد تحلیل بکنه و بررسی بکنه در یک حوزه جغرافیایی محدود اون رو بررسی میکنه،
بله،
در صورتی که باید کلانتر ببینه، در جوامع مختلف ببینه، حالا مثلا اروپا، آسیا، آفریقا، جاهای مختلف رو مورد بررسی قرار بده بر اساس فرهنگ اقتصادی اون کشورها، که خب برای کار سختیه ها، ولی خب میشه به عنوان یک نقطه ضعف در مورد این کتاب گفت که این کتاب حوزه بررسی جغرافیاییش محدوده. نکته دیگه ای بخوام بگم،
بله،
زبان پیچیده این کتابه یک مقدار
نثرش سنگینه،
آره، برای عامه مردم سخت مطالعه کردنش، که البته خب معمولا این کتاب‌ها کتاب‌های تخصصی محسوب میشن،
بله،
یعنی اینکه ما توقع داشته باشیم نویسنده خیلی هم دیگه اون رو روان بنویسه و عامیانه، شاید به عنوان این نقطه ضعف اساسی نشه بهش نگاه کرد.
بسیار عمالی، خیلی ممنونم از شما آقای راوش عزیز. از شما هم ممنونیم که تا این لحظه در کنار ما و همراه با برنامه خودتون کتاب بازار بودید. تا یه قسمت دیگه شما رو به خدای بزرگ میسپاریم. یا علی مدد، خدا نگهدار.
آوای تلاش، صدای پیشرفت. موج اف ام، ردیف 98 مگاهرتز. شما سرمایه.
بسم الله الرحمن الرحیم. ما باید خودمون برای خودمون وسایل زندگی را فراهم کنیم، خودمون برای خودمون کار بکنیم. کشور ما و ملت ما احتیاج به سازندگی دارد. جوهره انسان که باید همیشه متحرک و فعال باشد بروز میکند. ما خودمون صنعتگر خواهیم شد.
راهنما.
فعالیت شما امروز برای کشور اسلامی یک عبادت است. شما امروز همتون با ایده اسلامی در حال عبادت هستید، چه در کارخانه ها و چه در مواردی که به صنعت مشغول هستید و چه در کشاورزی هر کس هست و چه در سایر کارخانه ها که هست. وقتی انسان برای خلق خدا خدمت بکند و برای اینکه این خلق در طول تاریخ ستم دیدند، عقب نگه داشته شدند، نگذاشتند رشد معنوی بکنند، رشد مادی بکنند، وقتی با این ایده شما خدمت بکنید، شما در خدمت اسلام هستید و شما مجاهد هستید در پشت جبهه ها، همونطوری که مجاهدین ما در جبهه ها مجاهدت میکنند و عبادت خدا را در اونجا میکنند، شما هم در پشت جبهه ها هستید و عبادت خدای تبارک و تعالی را با همین کارهاتون انجام میدید.
تحركوا بسم الله الى الامام واعلموا انه ولينصرن الله من ينصره.
نگاه وسیع جغرافیای مقاومت رو از دست ندید، نگاه فرامرزی رو از دست ندید. ما غزی قوم فی اقر دارهم الا ذلوا، اون کسانی که تو خانه نشستن تا به اونا حمله بشه دچار ذلت شد.
رادیو مقاومت،
ما هیچ شبی نمیخوابیم مگر به دشمنان فکر میکنیم.
رادیو مقاومت از اول دی ماه موج اف ام ردیف 95 ممیز 5.5 مگاهرتز.
نحن لا نهزم، عندما ننتصر ننتصر وعندما نستشهد ننتصر.
رادیو مقاومت را از طریق برنامه کاربردی ایران صدا و موج اف ام ردیف 95.5 مگاهرتز بشنوید.
دوباره فصل غزل خواندم، فصل عشق و هستیم، فصل سبز با تو بودم، فصل شور است مستیم. هرچه هستم از تو هستم نازنینم، نازنینم.
شب چه تناز آمدی از سفر، ای هم نفر خوشتر از آغاز آمدی. آمدی باز آمدی، زیباتر از ماه آمدی. ماه تابان آمدی، سرو و گل ناز آمدی. اسم تو دستای وارو روتن سهران بش، اسم تو رو خان سارش موجای دریا بش.
انشالله که لحظات زندگیتون سرشار از نور و روشنی باشه. ممنون و سپاسگزاریم از همراهی یکایک شما شنوندگان خوبمون که همچنان با شبکه رادیویی اقتصاد همراه هستید. در آستانه از آن جهان رنگی دیگر دارد و انگار نغمه ای از سوی آسمان بر درون آدمی میوزد. موعد اذان ظهر امروز به افق تهران ساعت 12:04 خواهد بود. مسجد بازار رو بشنوید.
در هیاهوی پر رفت آمد بازار، صدایی از منارهای کاشیکاری، نمایی از گنبد فیروزه‌ای و تلالویی از نور ابدی تو را به ماندن می‌خواند.
خدا همین جا بین من و تو، ساده ساده بین من و تو.
نزدیکتر بیا و عمیانهای سکه و زر خود را بستان، هنگامه نماز و اجابت است.
خدا همینجاست،
مسجد بازار،
خدا همینجاست،
به نام خدا، خدایی که بهترین یار و یاور بنده هاشه. اهالی با صفای مسجد بازار، مردم خوش قلب و مؤمن ایران، سجاد نشین های منتظر رسیدن وقت اذان ظهر، سلام. تو وقت ناب نیایش در درگاه پروردگار یکتا، تو ساعت روشن اجابت دعاها، تو دقیقه های زلال بلند شدن ندای دعوت خدا از گل دسته ها، تو لحظه های آسمونی گفتگو با باری تعالی، مهمون مسجد بازار رادیو اقتصاد هستید. حاجی اشتری دستشو گرفته بود روی بخاری و نگاهش به زمین بود. محمد رضا باز گفت: من هر چی به شما بگم فایده نداره، 4 روز دیگه میان این حجره رو صاحب میشن، باز شما بگو صبر کنیم. حاجی گفت: خدا بزرگه. محمد رضا باز عصبانی تر از قبل گفت: خدا همیشه بزرگه حاجی جان، ولی دلیل نمیشه ما هم چیزی نگیم. حاجی گفت: چی بگیم آخه؟ دستمون به جای بند نیست. اومدن و ادعا کردن که این حجره ها مال پدرشون بوده، براش مدرک هم دارن. محمد رضا گفت: مگه شما مدرک نداری؟ مگه این حجره رو از باباشون نخریدی؟ حاجی گفت: نه، من از عموشون خریدم. حالا اینا مدعیان که حجره ها مال باباشون بوده و عموشون خیانت در امانت کرده. محمد رضا گفت: مگه علکیه؟ شما سند داری؟ اگه اینجوری بود که بهت سند نمیدادن. حاجی گفت: خب اونا هم سند دارن، منم جلوی سند و مدرک دهنم بسته است. آقای شریفی که مثل هر روز اول صبح خودشو رسونده بود به حجره حاجی اشتری گفت: حاجی شما کی اینجا رو خریدی؟ حاجی گفت: 40 سال پیش. آقای شریفی گفت: سند اونا مال چه سالیه؟ حاجی گفت:
والا نمیدونم.
یهو محمد رضا با صدای بلند گفت حاجی سند شما کهنه بود، چرا سند اونا انقدر نو بود؟ حاجی گفت
شاید الماسنا گرفتن.
آقای شریفی گفت روی سند نمیشه بود الماسنا؟ محمد رضا زود گفت نه آقا ننوشته بود، من سندشون رو دیدم.
حاجی گفت به خاطر نوعی و کهنگی سند که نمیشه حرفشون رو زیر سوال برد.
محمد رضا گفت وای از دست شما، این چیزا مدرک دیگه حاجی.
حاجی گفت اینقدر هرز نخور، خیالتم راحت، توکل به خدا درست میشه.
محمد رضا گفت چی بگم آخه، و بعدش رفت تا مثل هر روز این ساعت چای بیاره. آقای شریفی گفت حاجی شاگردت بیراه نمیگه ها؟
حاجی اشتری گفت میدونم، ولی چی کار کنم، هرس خوردن چیزی رو درست میکنه. اونا اسناد و مدارک دادن، منم همینطور، منتظریم تا نظر کارشناسی بیاد.
همون موقع گوشی حاجی اشتری زنگ خورد. حاجی بعد از احوال پرسی و خوشوبش فقط شروع کرد به بله بله گفتن. چند دقیقه ای فقط گوش داد. محمد رضا با سینی کوچیک چایی اومده بود و وایساده بود وسط حجره و داشت به حاجی نگاه میکرد و سعی میکرد بفهمه چه خبره. همون موقع صدای قرآن از مسجد بازار بلند شد. محمد رضا تا صدای قرآن شنید روشو کرد به آسمون و چند کلمه با خدا راز و نیاز کرد. حاجی خیلی آروم و عادی از کسی که پشت خط بود تشکر کرد و گوشی رو قطع کرد. آقای شریفی و محمد رضا منتظر بودن که حاجی یه چیزی بگه، اما حاجی به روی خودش نیاورد. محمد رضا که دید خبری نیست چایی‌ها رو گذاشت روی میز و خواست بره سراغ کارش که یه دفعه حاجی اشتری گفت
آقا محمد رضا اگه زحمتی نیست بپر از قنادی 2-3 کیلو شیرینی تازه بخر، امروز با خودمون ببریم مسجد، بودو تا از آن نگفتن.
محمد رضا گفت برای چی؟ حاجی با لبخند گفت
سندشون جعلی بوده، خوب جعل کرده بودن ها، ولی جعلی بوده.
محمد رضا یهو بلند خندی. آقای شریفی گفت مبارک باشه حاجی، ولی جون به سر شدیم ها. حاجی هم گفت
سلامت باشی،
و بعد رو کرد به محمد رضا و گفت
نگفتم خدا بزرگه، نگفتم بهش توکل کن.
محمد رضا با همون خنده از ته دل گفت قربون خدا، و مثل فرفره از در حجره رفت بیرون.
به لحظات ملکوتی اذان ظهر به افق تهران نزدیک می شویم. گوش جان می سپاریم به تلاوت سوره مبارکه هود آیات شریفه 110 تا 115 با صدای استاد عبدالعزیز حسن.
بسم الله الرحمن الرحيم ولقد آتينا موسى الكتاب فاختلف فيه ولولا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم وإنهم لفي شك وَإِنَّ كُلًّا لَمَّا لَيُوَفِّيَنَّ أنهم ربك أعمالهم إنه